بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن عید سعید قدیر، عید الله الاکبر را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور اون حضرت قرار بدیم. دنباله عرایزی که در توضیح خطبه فدکیه عرض میکردیم هنوز باقی هست، ولی به مناسبت امشب لااقل چند جمله‌ای درباره این عید صحبت کنم. در روایات این عید به عنوان عید الله، عید الله الاکبر یاد شد. در دو نماز عید فطر و نماز عید اضحا تو قنوتش میخونیم که الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولی محمد صلی الله علیه و آله. ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا. از این تعبیرات و تعبیرات مشابهش میشه استفاده کرد که عید فطر و عید اضحا عید المسلمین است. اما این تعبیر که درباره عید قدیر واقع شده که عید الله الاکبر، این خیلی بار معنایی داره. البته حالا من ادعا نمی کنم که این یک اسم توقیفی است که از حتما از مقام رسالت صادر شده. بالاخره روایاتی داره بود، مثل سایر روایات آحاد مورد احترام هست. نکته این که میشه این عید را عید خدا نامید در مقابل عید فطر که عید المسلمین هست. شاید بشه این نکته را بیان کرد که عید فطر مسلمان ها یک ماه روزه می گیرند، کارهایی انجام می دن که انتظار پاداش الهی را دارند، برای تتمیم عبادت یک ماهشون بعد از تمام شدن ماه رمضان عید میگیرند، نماز رو به جا میارند، عبادات دیگری، دعاها. در واقع عید فطر مکمل یک ماه روزداری است. اگر بگیم روز فطر اکمال ماه رمضان است، سخن بیجایی نگفتیم. خدای متعال در طول 23 سال اسلام را بر پیغمبر اکرم نازل کرد. در طول این مدت هر روزی به مناسبتی حکمی نازل کرد، موعظه‌ای کرد، بیان حکمی، بیان حکمتی. هنوز این دین ناقص بود. یه روز شد که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. روز فطر روز اکمال ماه رمضان بود، یعنی اعمال مسلمان ها کامل می شود. امروز روزی است که خدا کارهای خودش رو تمام. اگر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تشریع نشده بود، دین ناقص بود. خدا تشریعش را، نازل کردن دینش را کامل کرد با ولایت علی. پس این عید عید الله هست. کار خدا در این روز تمام شد، ناقص بود، کامل شد. در عید فطر کار مسلمان ها کامل شد، روزشون، عباداتشون ناقص بود و انجام مراسم عید کامل شد. از همینجا میشه گفت که این عید حتی بر عید فطر و عید اضحا شرف داره. این مکمل کار خداست، اون مکمل کار انسان هاست. البته همش بازگشتش به خداست. خداست که کار مسلمان هم رو تمام میکنه، پاداش کاملی بهشون عطا میکنه، اما انتصابش فرق میکنه. اون جعلته للمسلمین عیدا، اما این روزیست که خدا کار خودش را که تشریع دین است کامل. به هر حال خیلی این روز بزرگیست و اکثریت مسلمان ها از استفاده از این عید محرومند. ما خدا را خیلی باید شکر کنیم که معرفت این روز را به ما مرحمت فرمودی و درخواست میکنیم که توفیق عبادتش هم مرحمت کنیم. همطور که میدونید روزه عید قدیر تقریبا میشه گفت در بین همه روزهایی که مستحب هست و فضیلتش بیان شده بیشتری. در روایتی داریم که به اندازه روزه یک عمر فضیلتش بیشتر. یک عمر آدم روزه میگه تا یه روز ماه روزه ای داره. این تعجب نداره؟ مگه شب قدر یک شب بیشتره؟ ثوابش از یک عمر بیشتره. خیرون من الف شهر. الف شهر یه عمره دیگه، 80 و چند سال میشه. خدای متعال گاهی از فرط رحمت و کرمش یک مسیرهایی را قرار میده که خیلی پربرکت، گزاف نیست. تنها همین صرف قرارداد نیست که من این روز را اینقدر فضیلت، واقعا فضیلت داره. خب ما عقلمون نمیرسه، نمیتونیم اینا رو بررسی کنیم. شناخت علی به عنوان کسی که حکم نفس پیغمبر را داره، این چه مقامی است. زبان امثال بنده که خیلی عاجزتر از این است که یک هزارم، یک میلیونیوم فضیلت امیرالمؤمنین و فضیلت این روز را بتونیم بیان کنیم. خواستم یه اشاره بکنم از باب کلافی که اون پیرزن برای خرید یوسف برده بود. جمعیت اومده بودن، وایساده بودن، طلاها آورده بودن برای اینکه یوسف رو بخرن. یه غلام زیبایی بود، خواستن بفروشنش. یه پیرزنی هم اومده بود گوشه ای وایساده. تو اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفت منم یوسف بخرم. با چی؟ یه کلاف ریسمون داشت، گفت ریسیدن اومدم. گفت این همه ثروتمندان نمیتونن گول یوسف رو بدن، تو با این کلاف اومدی؟ گفت منم میدونم که نمیتونم، کسی به من نمیده، اما میخوام بگم منم خریدار یوسف، منم اینقدر شعور دارم که خریدار یوسف باشم. حالا نمیدن، اقلا این افتخار برای من بمونه که جزء خریداران یوسف. ما اگه زبانمون الکن است از این که یک هزارم فضائل امیرالمومنین هم بیان کنیم، اما آخر یه چیزی بگیم، بگیم ما هم خریداریم، ما هم هستیم، انشاءالله اون نظری که به جمع می کنند اون نظر شامل ما هم بشه. گاهی از این کارها هم ائمه می کنند، یعنی فلهی نظر می کنند. تعجب داره که کارها همه چیز روی حسابه، اما اینم یه حسابیه، اینم یه حساب. توی یکی از دعاهایی که بعد از زیارت ائمه اطهار هست در ودایشون یه تعبیری داره، من خیلی دوست دارم این تعبیریشون، یه وقت توفیق بر زیارت نصیبم بشه دلم میخواد این جمله رو بخونه. فجعل حظی من زیارتک تخلیطی به خالصی زوارک. میگه مزد من رو از زیارت شما، حظ من رو از زیارت شما همین قرار بده که منم رو قاطی زوارت. فجعل حظی من زیارتک تخلیطی به خالصی زوارک. ما هم یه چیزی بگیم قاطی مدعاها بشیم، حالا مدعاها اشعار قشنگ میخونن، صدای خوب دارن، فضائل بلندن میگیم، ما هم یه چیزی بگیم قاطیشون بشیم، انشاءالله اون نگاهی که به همه می کنند یک گوشه چشمی هم به ما بکن. ولی باور کنیم، به خدا قسم اگر یک گوشه چشمی امیرالمؤمنین به همه ما بکند، سعادت دنیا و آخرت ما تضمین میشه. ما قدر نمیدونیم کی هست، چه کاره هست، خدا چی بهش داده، محبت علی چقدر فضیلت داری، چی کار ازش میاد. پروردگارا تو را به مقام امیرالمومنین قسم میدیم که معرفت ما را نسبت به اهل بیت زیادتر بده، توفیق اطاعت این بزرگواران به همه ما مرحمت بده. خب این برای اینکه ما هم بشیم قاطی مدعاهان و شب عید قدیر یادی از مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کرده باشیم. اما دنباله خطبه رسیدیم به اینجا که می‌فرماید و حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. در این فراز از خطبه از اینجا شروع شد که فرمود جعل از ایمان تطهیرا لكم من الشرک. ختم این کلامم این است که و حرم الشرک اخلاصا لكم له بالربوبیه. از همین ترتیب کلامی و تنظیم عبارات میشه استفاده کرد که مبدأ و پایان دین توحید است. آغاز کار انبیا مبارزه با شرک است، پایان کارشون هم برانداختن ریشه شرکی. اون چه انسان را به سعادت میرسه توحید، و اون چه موجب سقوط انسان میشه شرک است. اما نه توحید به اون معنایی که ما تو مکتب خونه خوندیم فقط، و نه شرک فقط به همون معنایی که یاد گرفتیم، و یه معانی لطیفتر و عمیقتر و غنی تری داریم که اگه اونا رو درست درک بکنیم متوجه میشیم که سر تا پای دین غیر از توحید چیزی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودند، به نظرم توی تفسیرشونم اشاره کردن به این مطلب، حالا من درست یادم نیست، حافظم ضعیف، که اگر ما همه اسلام رو جمع کنیم، خلاصه کنیم، فشرده کنیم، مثل این لوح‌های فشرده، فشردش کنیم میشه توحید، و اگه توحید رو باز کنیم میشه همین تمام تفصیلات شریعت. توحید لوح فشرده اسلام است. یه مقداری اگه توضیح بدم این نوع بعد آیه بعدیش را، من خیال میکنم امشب برامون، برای وقتمون کافی باشه. بارها گفته شده که طبق نص صریح قرآن که هیچ قابل تأویل نیست، از محکمترین محکمات قرآن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دیگه مفهوم از این روشن‌تر نمیشه، حصر از این قاطع‌تر نمیشه. من جن و انس را نیافریدم مگر برای یک چیز، و اون پرستش خودم. و بعد در توضیحش به مناسبت‌های عرض کردیم که این معناش این نیست که خدا احتیاج به عبادت ما داره. کار خدا، حالا یه خود عوامانه صحبت کنیم، کار اصلی خدا، کاری که از ذات خدا برمیخیزه، افاضه است، رحمت دادنه، بخششی. شاید به همین مناسبت هم است که صفت خاص خدا رحمانه، که رحمت عامه است، شامل هر گونه بخششی. منتها موجوداتی که خدا خلق میکنه به حسب شرایطی که ایجاب میکنه محدودیت های هر کدوم از اونها داشته باشن، که حالا خودش این بحث دیگری میخواد که حدود موجودات چگونه تعیین میشه، چطور میشه که یه موجودی نبات میشه، گیاه میشه، یکی حیوان میشه، یکی انسان میشه. انسان ها با هم تفاوت هایی دارن، مرد، زن، تفاوت های فردی، روانی، روحی. خب حالا بالاخره این واقعیتیست، همه میدونیم هست دیگه. اینجور چرا اینجور میشه؟ خب اون بحث عقلی دقیقی میخواد که نه بنده صلاحیت بیانشو دارم و نه مجلس اقتضای داره، نه دورم میشیم از مطلبی که مورد بحث. اینا به عنوان اصل موضوع میپذیریم، همه هم قبول داریم این واقعیت هست دیگه، خدا اینجوری آفرید. این موجوداتی رو که خدا آفریده، هر کدوم استعداد کمال مخصوصی دارن. فرض کنید هر درختی یه اندازه میتونه رشد بکنه، درخت گردو یه اندازه میتونه رشد بکنه، بوته خیار یه اندازه دیگه رشد میکنه، بوته کدو. نمیشه توقع داشت بوته خیار به اندازه درخت گردو رشد بکنه، دیگه خیار نمیشه، میشه گردو. اگه بخوام بگیم خیار تا اندازه که میشه رشد کنه، رشد محدودی داره. حیوانات هم هر کدوم یک حد محدودی دارن، انسان هم حدود خاصی داره، تا یه حدی ممکنه رشد. اما این رشد هایی که ما میشناسیم برای انسان ها، اینا غالبا رشد های مادی شون رو حساب میکنی. آدم قدش چقدر میتونه باشه؟ مثلا 2 متر و 10 سان. چقدر وزنش میتونه باشه؟ مثلا 120 کیلو، فرض کنید. و از سایر توانایی ها چقدر میتونه وزنه بلند کنه، نمیدونه چکار کنه، چه میتونه، خیلی میتونه غذا بخوره یا کار انجام بده. اما انسانیت انسان به روحشه، به توان روحش، و برای ما قابل اندازه گیری نیست. اجمالاً باید بگیم ظرفیت روح شبیه بی‌نهایته. یه مفهومی ریاضیدان‌ها میگن میل به بی‌نهایت داریم. در بعضی از محاسبات ریاضی حالا ما برای این که از این مفهوم آریه بگیریم از ریاضیات میگیم روح انسان تکاملش میل به بی‌نهایت داره، یعنی یه حد خاصی را نمیشه براش تعیین کرد، هر چی ما فرض کنیم اندکی بالاترش هم میشه. اونی که خدا آفریده که انسانی به عالی ترین کمالی که ممکنه برسه، اون کجاست، چیه، چجور میشه؟ خب میتونیم بگیم علمش خیلی زیاد میشه، همه چیز را میداند. میتونیم بگیم قدرتش زیاد میشه، همه کاری میتونه انجام بده. ولی اینا در واقع آثار اون مرتبه کمالی است که بهش میرسی. اگه بخوام خود این کمالش بگیم این چه جور چیزی هست، قرآن یه تعبیری انتخاب کرده و دین حالا به طور کلی شاید تعبیر اختصاص به قرآن نداشته باشه، اسم اون مقام را گذاشته قرب خدا. اونقدر آدم رشد میکنه، ترقی میکنه که نزدیک خدا میشه. حالا این نزدیک خدا شدن یعنی چی؟ باز هم بماند جاش وقت دیگری برای کسی که صلاحیت بیانش رو داشته باشه. اجمالا یه تعبیری است که اشاره میکنه به یک مقامی که بالاتر از این نمیشه مقام. عند ملیک مقتدر. برای رسیدن به اون مقام یک راه بیشتر وجود نداره. اون راهی که میتونه آدم رو برسونه به اون مقامی که عالی ترین مقام است، اینه که ارتباط با خدا پیدا کنه. ارتباط اختیاری. این ارتباط اختیاری قوامش به اینه که خدا رو خدا بدونه، خودش هم رو بنده خدا دیگه. این میشه اسمش عبادت، بندگی کردن. پس اگه بپرسیم خدا ما را برای چه کاری آفریده، باید بگیم برای بندگی کردن آفریده. یعنی تا بندگی نکنیم به اون مقام نمیرسیم. بندگی کردن یعنی چی؟ یعنی رابطمون رو با خدا تقویت کنیم، کاری کنیم خودمون را با خدا نزدیکتر کنیم، بیشتر خدا را اونس بگیریم باش، بیشتر دوستش بداریم، بیشتر توجه کنیم، بیشتر یاد کنیم. البته اینا باز چیزایی است که کمابیش مفاهیمش میفهمیم، اما یه چیزایی دنبالش میاد که اونا دیگه مفهومی نداره که بگیم. باید بگیم که نزدیک خدا رسید.